کنن برنامه حیات آماده شده که دم کنم این برنامه رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
ای دیار خوب من همیشه جاوید، ای شکوه بیکران همیشه خورشید. من زمین تشنه ام، توی تو باران. من خزانی بی فروغ، توی تو بهاران. ای طلوع بی غروب، باران نوبهار، به چشم من به تو، به وجودم به بار. ای ترانه درود بر لب ما بمان، تو صدای بودنی، صدای عاشقان.
دهمین روز از مرداد ماه سال 1344 در شهر قزوین متولد شد. پس از طی تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در زادگاهش، سال 1362 وارد دانشگاه تهران و به تحصیل رشته پزشکی مشغول شد. تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی را در بیمارستان امام خمینی گذراند و سال 1374 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و پس از آن فلوشیپ فوق تخصصی در رشته یورو اونکولوژی را از دانشگاه تگزاس آمریکا دریافت کرد. در سال 1379 پس از بازگشت به میهن، با راه اندازی همین رشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان امام خمینی، به تربیت دستیاران تخصصی و فوق تخصصی پرداخت. رئیس و مؤسس مرکز تحقیقات اورونکولوژی در بیمارستان امام خمینی دکتر محمد رضا نوروزی.
خوشحالم از اینکه در سومین برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، رئیس مرکز تحقیقات سرطان‌های ادراری تناسلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه هستم. آقای دکتر، به شما درود و سلام میگم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای مکوندی عزیز و همکارانی که برنامه رو تهیه می‌کنن، تهیه کننده خیلی خوب شما، و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان بسیار خوب رادیو.
درود بر شما. لذت میبرم از اینکه در این برنامه هم با شما گفتگو میکنم. بی وقفه میخوایم برگردیم به خونه پدری.
بله، خب برگشتید به خاطرات سال 1344 در واقع.
بله،
و در قدیم من در قزوین به دنیا آمدم، در یکی از محلات بسیار قدیمی و سنتی قزوین، جایی که نزدیک یه جای خیلی تاریخی به اسم مسجد جامع قزوین است. از بزرگترین مساجد جامع کشور جزو قدیمی ترین ها هستش. مسجد جامع خونه ما در واقع یه جورایی نزدیک و دیوار به دیوار اونجا بود، در خیابانی که به الان به اسم خیابان شهداست، قدیم به اسم خیابان سپه بود و میگن اولین خیابون در واقع رسمی ایران بوده، یعنی خیابونی که منظم و صاف و اینا کشیدش، خیابون کشیده شده در واقع. از سن خیلی کوچیکی بودم، دو ماهگی تقریبا پدرم رو از دست دادم،
خدا رحمتش کنه، روشون شاد باشه
و رحمت کنه انشالله. و بعد ما به صورت سنتی و خانوادگی در واقع بزرگ شدیم، من و خواهرم که 2 سال از من بزرگتر هستش. یعنی خونه ما خونه‌ای بوده که از قدیم ما و مادر بزرگ و دایی و همین الان هم که میگذرونیم، یعنی کمی جا به جاشتن، مثلا پسر داییم هم در همون خونه هست، بچه های پسر داییم هم اونجا هستن و جورایی هستش که به صورت خانوادگی و سنتی
به قول بومشناسا خونه های دوری
احسن. آره، ولی الان دیگه یه مجموعه، توی مجموعه در واقع همه هستن و اینا. مادرم هستش، خدا نگهش داره ایشالله،
سلامت باشن ایشالله.
تربیت ما خیلی نقش داشته. یه دایی دارم که در نقش پدری رو برای ما بازی کرده و
چقدر خوب، چقدر قدرشناسید شما آقای دکتر.
بله، بزرگ کرده که الانم مادر و دایی و اینا همه با هم هستن در واقع. زندایی، زندایی خیلی خوب دارم، اونم از اول با ما در واقع بوده. خواهرم هم هستش. و در قزوین من تحصیلات ابتداییم رو گذروندم، شاید از بعضی از معلمام حتی الان باشون مثلا ارتباطم دارم. یه خانم قجربیگی مدیر ما بودش، هستن از خدا نگهش داره. خانم کریمی هنوز معلم ما بوده. معلم های ابتدایی ما دارم میگم که با من هنوز هم در تماس هستن. بعد همجور رفتم بالاتر و دبیرستانم هم در اونجا گذروندم. خب همین جزو دانش آموزای درس خوان بودم و اهل ورزش هم بودم، بسکتبال بازی میکردم، کاپیتان توی بسکتبال استان بودم، شهر بودم. و در کنکور سراسری سال 62 که دومین کنکور بعد از انقلاب بود قبول شدم و اومدم دانشگاه علوم پزشکی تهران. ولی ارتباطم با شهرم کاملا من برقرار هستش، یعنی تقریبا هر هفته جمعه ها میرم به سر میزنم شهر. با دوستان هم دوره ایم هنوز ارتباط دارم، یعنی اونایی که حتی در محصلی ابتدایی با هم بودیم هنوز مرتبطیم و گاهی جلساتی رو با هم داریم. دانشگاه علوم پزشکی قزوین یکی از جاهایی بود که خیلی من علاقه داشتم و کمک کردیم در راه اندازیش و اینها. عضو هیئت امنای سالا هستم و با عشق علاقه به شهرم اونجا سر میزنم. در هلال احمر استان قزوین عضوم که از اون مسیر اومدیم بالا و الان جزء شورای هلال احمر کشور هستم، با اونا ارتباطم رو حفظ کردم. یعنی مسائل اجتماعی شهرم رو هنوز پیگیرم و باهاشون همتراز هستم و حرکت میکنم. با پزشکاش ارتباط دارم، با مردم ارتباط دارم. این مال اون محیطم دیگه. بعدش اومدم دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 62.
کی متوجه شدید که میخواید پزشک بشید؟
البته شما میدونید تمام محصلات سوال میکنن، یا میگم میخوام دکتر شم یا مهندس شم، یه چیز دیگه کم میگن، کمن که بگن میخوام هنرمند شم مثلا. ولی خب من واقعا از دوره همون ابتدایی علاقه به این کار رو داشتم. از همون موقعی که می بردنمون دکتر، و قدیما دکتر می آمد خونه برای که به شما بگم جال. من اینو یعنی یادمه که می آمد مثلا پزشکی که محلی آشنا بود می آمد خونه و یا آمپولایی داشتن، آمپولا رو توی ظرف می جوشوندن تا بتونن یه تزریقی رو برای شما انجام بدن. آمپولای یه بار مصرف هنوز اون موقع نبود. نه، علاقه داشتم از همون دوره در واقع کودکی به این امر علاقه داشتم و همیشه هدفم معلوم بود، مشخص بود میخوام دکتر بشم. حالا چه رشته ای شاید اون موقع
مشخص نبود
ولی اینو میدونستم که این مسیرم مسیرینه، به گونه ای که حتی من دیپلمم ریاضی بود، یعنی خودم چون به ریاضیاتم علاقه داشتم دیپلمم ریاضی گرفتم ولی کنکور تجربی شرکت کردم. آره مثلا یکم میشه 2 دیپلم گرفتم، یعنی امتحاناتی رو دادم اون دیپلم هم گرفتم در یه سال، همه اینا در یه سال اتفاق افتاد و کنکور تجربی دادم که خب خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی تهران که اون موقع دانشگاه تهران بود در واقع، هنوز علوم پزشکی جدا نشده بود، افتخار اینو بده کردم که دانشجوی این دانشگاه باشم.
زمان بسیار سختی هم وارد شدید اون موقع که علاقمندی به پزشکی خیلی زیاد و متقاضی هم خیلی زیاد
کم میگرفتن.
توی این مسیر زندگیتون از نقش بیبدیل مادر نمیشه چشم پوشید، چرا که هم وظیفه مادری داشتن هم وظیفه پدری برای شما. اما از نقش و الگوگیری که در حوزه دبیرستان و معلمین شما داشتن برامون بفرمایید.
بله، ما خب یک زمانی بودیم که خیلی ارتباطاتمون با معلمامون نزدیک بود، یعنی هم معلم ما بودن و این الگوی خود منم شد بعد ها که تو باز هم میتونی معلم یک کسایی باشی هم دوست اون افراد باشی، هر طورم در حیطه خودت رعایت اصولش رو بکنی. بله در دبیرستان ما معلمایی داشتیم که الگوهای در واقع فعالیت ما بودن. من یکم خودم آدم انرژتیکی ام، یعنی دائم در حال جنب جوشم، یه خوبیایی داره یه بدیایی هم داره البته، و این رو از در واقع به گونه از معلمانم یاد گرفتم که اونا آدم‌ها بودن انرژی رو به ما منتقل می‌کردن و نشون دادن که پیشرفت ناشی از اینه که باید فعالیت داشته باشی، بشینی به جایی نمی‌رسی. معلمان دوران تحصیل راهنمایی من که حالا یکی دوتاشون رو نام بردم، دبیرستانم مثل مرحوم آقای قبادی، مرحوم آقای میری، اینا که ریاضی به ما در واقع درس می‌دادن، مرحوم آقای شمس که شهید شدن بعدها در طول جنگ، از مدیرای خوبمون یاوی از آقای اسلامی نجات هستن هنوز و اینا، ما شاگردشون
نمی‌کردیم.
اینا هم آدمایی بودن هر گونه گناهی رو چیزایی رو به ما در واقع آموزش دادن در طول زمان و اونا شده الگوهای رفتاری و اخلاقی ما در سیری که داریم طی می‌کنیم.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می‌کنیم
در حیات خلوت.
آقای دکتر نوروزی، تجسمی از حال و هوای خونه پدری به ما بدید.
آره یه جوری باید بگم خونه مادری. بله. بعد اینکه پدر فوت کرد ما به نوعی با خانواده مادری بیشتر زندگی کردیم. البته ارتباط هم با خانواده پدریم، عمه‌هام و اینا خوب بوده و هست و اینا، ولی به هر حال در به نوعی بگیم خونه مادری همیشه یک خانه سنتی خب بزرگ در دو طبقه دارای حوض، دارای تلمبه آب، در واقع دستشویی ها در حیات که در سرما باید بری دستشویی، و چیزی که ما بهش میگفتیم مهتابی در قزوین، یه فضایی که در اون طرف حیات قرار میگرفت و بلندتر از سقف حیات بود و شما میتونستی اونجا بری قدم بزنی، مثل یه زمین فوتبال بود در واقع، یه زمین فوتبال مستطیلی بهش میگفتن مهتابی، و بعد درخت توتی که در وسط حیات بود. بله.
لذت بخش. بله. فرمایش کردید خیلی از این جمعه ها مجدد تشریف میبرید و بله. سر به خانواده میزنید.
بله.
غذای مورد علاقتون وقتی بخواید به حضرت مادر سفارش بدید.
بله. چون مادرم هم میگه چی درست کنم؟ ما یه چیز داریم اسم تاس کباب. نمیدونم شما هم دارید
تطبیق. بله. 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 ترکیبی از سیب زمینی و گوشت و
گوشت و خلاصه چیزایی مخلطش میکنه. غذای مورد علاقه من با اون با کتست در واقع که خوری میرم غذای مورد علاقه من که تقریبا در قزوین اون یا آبگوشت، یکی دومیش میشه آبگوشت.
این دو مورد رو بیشتر دوست دارید. آره. اشاره فرمودید که اهل ورزش هم بودید و بسکتبال بازی بله. میکردید، چقدر حرفه‌ای و آیا همچنان ادامه داره؟
بله. من در واقع بله در دوران دبیرستانم کاملا هم پینگ پونگ بازی میکردم هم بسکتبال. بسکتبال هنوز اعضای تیم قدیممون، گاهی با هم یه تماسی هم داریم، ولی در دانشگاه که اومدیم، دانشگاه در واقع زمانی بود که دیگه میگم بحثای جنگ هم بود و فعالیت ها هم بود و این میزان ورزش یه مقدار کمتر شد، از حالت حرفه‌ای در اومد. اون موقع حرفه‌ای بود کاملا، میگم در استان مثلا کاپیتان تیمش استان بودم من، بسکت حرفه‌ای بازی میکردم مثلا، و خب یکم باعث در حد فعالیت هایی که آدم خودشو فقط سالم نگه داره شد. پینگ پونگ رو ادامه میدادم چون امکانش بود تو کوی دانشگاه پینگ پونگ بازی کنیم با دوستان، تا دوباره الان که یکم ناچارن دیگه به خاطر شرایط فیزیکی دوباره تقریبا هفته دوبار ورزش در سالن به صورت بدنسازی و اینا، نه ورزش حرفه‌ای. آدم باید سن و سال خودش هم برای کار ورزشی در نظر بگیره. برای ما که جراح و اینا هستیم ببینید سلامت فیزیکی خیلی مهمه، یعنی کافیه شما یه اتفاقی برای دستت بیفته مدت‌ها ممکنه از کار محروم بشی، اتفاقی برای کمرت بیفته، برای اینا رو ما حتما باید در نظر بگیریم. بله ولی من اگه بخوام یک توصیه گاهی به پسرم توصیه میکنم، میگم من دو سه چیز رو به تو توصیه میکنم، اون چیزی که خودم فکر میکنم خوب بود بهتر میداشتم، یکی این که ورزش کن، یک ورزش تا آخر عمرت انجام بده، یه چیزی داشته باش، مثلا بگو من شنا میکنم، این شنا رو داشته باش تا سن بالام انجام بده، یه ورزش که خصوصا فردی هم باشه، جمعی ها رو انجام بده، ولی جمعی ها شما از یه سنی خارج میشه، یه ورزش های جمعی مثلا فوتبال تا یه سن نمیتونی جمعی بازی کنی. دوم همیشه توصیه میکنم بهش میگم که سعی کن خط خوبی داشته باشی، بخصوص برای پزشکا که خطاشون اکثرا خوب نیست، اگر از کودکی تمرین کنن خط خوب داشته باشن. سوم بهش میگم خودم توصیه می‌کنم یه چیز معنوی رو در کنار زندگیت با خودت حمل کن هم میشه. مثلا قرآن خوندن رو برای خودت، اصلا کاری به دیگران نداشته باش، که دلت جایی گرفت یه چیزی رو بتونی باز کنی بهش پناه ببری. یکی دوست داره قرآن، یکی دوست داره شعری، یکی دوست داره دعایی و دو سه تا از این چیزاست که یکم زبان در واقع بین الملل خوب، حتما یکی دوتا زبان رو بدون، چون راهگشای ارتباط تو با دنیاست.
البته با توجه به این که شهر و استان شما قزوین قطب خوشنویسی جهان اسلام هست، طبیعتاً آموزش خوشنویسی به فرزند شما خالی از لطف نیست، اما یکی از انتخاب‌های مهم زندگی یعنی انتخاب همسر.
بله بله، اینم خدا در واقع جورایی به ما کمک کرد. همسر من یکی از همکارام هستش، پزشک هستش، متخصص پوست هستش و در واقع برادرش با من هم کلاس بود. حالا دیگه قای قسمت میشه که این اتفاق میفته. بسیار همسر خوب، مهربان، اصل حفظ خانه براش مهمتر از اصل حفظ کار. این خب اهمیت داره، به خصوص برای آدمی که خودش در بیرون فعاله، مثل من که خیلی جنب جوشی هستم و اینا. بالاخره تربیت فرزندا و بچه ها اهمیت زیادی داره. ما که عرق مذهبی هم داریم، خب علاقه داریم این زمینه توسط همسرمون هم در واقع انجام بشه، که همینجوری هستش. و خانواده فرهنگی و خوب اینا هم جزو نعمتهایی هستش که برای یک کسی میتونه در انتخاب همسر موثر باشه.
شروع زندگیتون کاملا سنتی بود آقای دکتر؟
بله تقریبا میشه گفت کاملا سنتی، یعنی کسی رو معرفی شد، بعد خانواده برند خواستگاری کنن، بعد جلساتی داشته باشیم صحبت بکنیم و اینا، بعد به نتیجه برسیم. و بله
آقای دکتر، حاصل این ازدواج؟
ما دوتا فرزند داریم، خدا نگهرشون داره، ایشالله برای ما و فرزندان شماها و همه رو
زنده باشن و سلامت باشن.
خدا رو شکر یه پسر دارم که دانشجوی پزشکی هستش، ساله
پس راه پدر رو ادامه دادم.
پنج هست، اونم اتفاقا ریاضی خوند و بعد اومد پزشکی.
هران خون ندارد نشان از پدر.
حالا دیگه از نظر شکل و قیافه که خیلی شبیه منه، اصلا تو دانشگاه گاهی راه میره بچه‌ها میان، یعنی میگن اونجا بودی، میگم اون من نبودم، اون جوونه.
زنده باشه.
یه دختر دارم که اون خب رشتهش علاقهش به هنره و هنر داره، در واقع میخونه محصل هستش هنوز، ولی علاقهش تو کارهای هنری هستش. ما هم چون به گونه‌ای هستیم آزاد میذاریم اینا رو در انتخاب خودشون و اینا، آزاد هستن که انتخاب کنن و من راضی هستم. سلامت در فرزندان از نعمتاییه که هر کسی به نظر من گیرش نمیاد، چه سلامت جسمی چه سلامت
اخلاقی.
و من خدا رو شکر بالاخره راضی هستم. ولی باید بدونیم نسل جدیدن، این همه کسایی که پای صحبت من هستن، بدونن که ممکنه ماها نسبت به پدر مادرامون با فرزندانمون نسبت به ما دو نگرش متفاوت داشته باشیم، نه اینکه این نگرش بد و خوب حتی باشه، مدل اجراش مثلا متفاوت باشه و ما باید واقعیت‌های زمانی رو حتما باهاش آشنا بشیم. دوره اینترنت، دوره عصر فضای مجازی هستش، گسترش اطلاعات هستش، همون جوری از فرزندانمون انتظار داشته باشیم. ولی من مجموعا خدا رو شکر راضی هستم.
آقای دکتر، شیوه و ارتباط با جوانها شما اشاره کردید با توجه به شرایط تکنیک و در واقع استراتژی خاص خودش رو میخواد.
بله، من چون به هر حال دانشجو دارم و دائم با اینا در واقع سر و کار دارم و دائما در تماس هستم. بخاطر دانشجو جوونه دیگه، 18 سال 20 سال الان کسایی که پیش ما میان 21 سال 22 سال این حدود هستن و اینا، واقعا باز جوانا رو با زبان خودشون صحبت کرد، اونها رو درگیر در کار را کرد. مثلا من از روش‌های آموزشی مینه، وقتی یه گروه میان، گروه دانشجویی میان، همین الان موبایلمو باز کنید هستش و اینا، میگم گروه تشکیل بدید، یه گروه میذارم که خودم هم جزء گروهشون قرار میگیرم، بعد میگم هر کدومتون موظفید بچه یه سخنرانی داشته باشید با اسلاید، پس یاد میگیره چجوری اسلاید تهیه کنه، چجوری صحبت کنه، چجوری سخنرانی کنه و فعالیت‌های این بخشتون رو با من تو این گروه بذارید و با هم هستید، منم جواب میدم. پس من باید یاد بگیرم به عنوان آدمی که از نسل میانی هستم، حالا نمیگم خیلی قدیمی هستم، چگونه با زبان اینا که زبان گروه ها هستش، مجازی هستش، اینترنت هستش، بتونم باهاشون صحبت کنم. خود این یک الفتی رو و نزدیکی رو با اینها در واقع فراهم میکنه. وقتی میبینم من در فضای مجازیشون هستم، خب حالا البته دیسیپلینی بخش و رعایت نظم و انضباط تو اینا، گاهی تو همون گروه ها من بهشون تذکر میزنم امروز دو نفرتون غایب بودید، چرا؟ لباستون نامناسب بود بچه ها، وقتی میاد مثلا در به طور مثال درمانگاه مثلا روپوشتون باید تمیز باشه، مثلا میاد فرض کنید به طور مثال دارم میزنم. حالا اینا چیزایی هستش که، ولی زبان جوانها باید یاد بگیریم، همونجور که انتظار داریم اونا زبان ما رو رعایت کنن، رعایت صحبت کنن، ما باید یاد بگیریم زبان اونا رو باشیم صحبت کنیم.
جایگاه کنونی شما مطمئناً محصول یه تلاش جمعی از جمله شما و همسر گرامیتون و خانوادتون بوده. یه جمله تاثیرگذار در ارتباط با خانواده، علی خصوص همسر.
بله، واقعیت اینه که به اینجا هیچ مردی به نظر من به جایی نمیرسه مگر اینکه مادر و همسر در پشت سرش قرار بگیرن، هم در بعضیشون مثل مادر با دعای خیرش که به نظر من مستقیما اثرگذار هستش در مراحلی که میاد بالاتر، و همسر در این که آرامش خیال در خانواده رو براش فراهم بیاره که بتونه اون مراتب و درجات موفقیت رو طی کنه. و واقعیتش اینه که موفقیت مجموعی از فعالیت یک خانواده است و افتخارش هم باعث برای کل مجموعه خانواده باشه که در اولویتش همسر آدم قرار میگیره.
آی دیدم از دور موی تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهم موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان با تو همینجاست، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی، آخ لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی.
جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، در حوزه مطالعه آخرین کتابی که غیر از کتابای علمی باشه؟
درسته، خیلی سخت شده این کار واقعا. میدونید کتاب خوندن در جهان اینترنت خیلی مشکل پیدا کرده، یعنی خیلی حیف شده در واقع، چون عادت بر این شده در حوزه اینترنت شما موردی نگاه میکنی، نمیای یک موضوع رو از اول تا آخرش ببینی، مثلا این بار به مشکل میکنی. به طور مثال فرض کن من یه دفعه فکر میکنم که الان مثلا در مسئله فرهنگی فلان موضوع اخلاق پزشکی چیکار باید بکنم، میرم اون موضوع رو در میارم و در داخلش نگاه میکنم. ولی من چون تو اوضاع مذهبی هم علاقه دارم، یکی تو کتاب هست که بهش نگاه کردم، کتاب لقالا آیت الله ملکوتی هستش، یکم عرفانیه اینا دیگه، نشان از بی‌نشان ها هستش، ملای نخودکی هست، یکم اینا قسمت فنی کار خودمون که دائمه. بله. اونو دیگه نمیتونی کمپل اورولوژی ببینم، اسم اورولوژی. بله. ببین اینا تیته دیگهش بنا به فراخور سن متفاوت میشه دیگه، سن وقتی میاد در دهه 50 شما قرار میگیری، آرام آرام یه چیزایی که کمبود در طول زمانش رس کردی دوست داری جبران کنی. مال من این تیکاش هستش، به جز اون بحث‌های علمیمون، مجلاتمون و بحث فنی خودمون، در واقع این بحث‌هاست، این تیکاش هست که اسم می‌کنم کمبوداش رو کم باید بتونم در واقع جبران کنم. ولی خب من در طی سیر خودم، من فلسفه خوندم، من عربی خوندم، یعنی این که دارم میگم حرفه‌ای خوندم، مثلا فرض کن کتاب جامع المقدمات خوندم مثلا باشه اینا، که بتونم عربی خوب بشه اینا، در سیر اینا رو در واقع قرار دادم. در زندگی خودم در واقع یه بخش علمی دارم، یه بخش سعی میکنم
مطالعات آزاد.
مطالعات آزاد، بله.
آقای دکتر نوروزی، با توجه به این که شما در حوزه فرهنگ هم فعال هستید، موسیقی هم بخشی از این موضوعات فرهنگیه، چه نوع موسیقی و چه سبک و سیاقی رو دوست دارید؟
آره، در واقع من علاقه دارم، بچه هامو ازشون خواهش کردم اهل یک هنری باشن. میگن وقتی در بعضی جای دنیا مصاحبه میکنن برای گرفتن تخصص یا فوق تخصص یا حتی هیئت علمی، ازشون میخوان که بگن شما چه هنر دیگه‌ای به جز بحث طبابت و پزشکی و اینا دارید. و هنرهایی مثل ورزش، مثل موسیقی نقش داره در انتخاب این افراد. در واقع این که نشون میده این آدم‌ها چند وجهی هستن، یک وجهی فقط نیستن. من خودم در واقع هم موسیقی سنتی رو دوست دارم، هم پاپ رو دوست دارم، یعنی هر دوش رو از هر دوش وقتی گوش میکنم لذت میبرم. در بین ادوات موسیقی هم از پیانو، نواختن پیانو در واقع، یا نه که خودم بنوازم، گوش کردنش واقعا لذت میبرم و میرم گاهی مثلا ارکستری باشه، چیزی باشه در واقع در قالب هنر، میرم بچه هام هم سعی میکنم ببرم، اونام علاقه دارن، دوتا بچه هام کار هنری انجام میدن، اهلش هستن، پیانو میزنن، یکیشون دوتاشون پیانو میزنن در واقع، یکیشون که اصلا گفتم رشتش هنر نقاشی و گرافیک و طراحی و اینا علاقه من هست و کار میکن.
حوزه کاری شما یه حوزه بسیار وسیعه، برای اینکه به تکرار نرسیم.
بله، واقعیتش اینه که اینجوری به شما بگم که ما در طبابت هیچ وقت تکرار نیست، هر مورد مورد جدیدی محسوب میشه. میشه دو تا قیافه کاملا شبیه هم باشه، خیلی کم اتفاق میفته.
صحیح.
واقعیت اینه هر بیماری، هر نفری که برای ما وارد میشه، من همیشه به خودم تلنگر میزنم این ممکنه یه مورد جدیدی باشه که تو نمیدونی، مطلع نیستی. حوزه کاری طبابت حوزه های هموار جدیده، هر عمل جراحی با جراحی قبلی باید برای تو متفاوت و متفاوت هست، چون بدن ها متفاوتن. هر مریض جدی اخلاقش با اخلاق نفر قبلی فرق میکنه،
اصلا بروز ظهور بیماری تفاوت داره،
حتی بروز ظهور بیماری بسیار ممکنه متفاوت باشه. درسته ما علائم مشترکی داریم، ولی بسیاری موارد علائم اختصاصی داریم. هر تحقیقی ممکنه نتیجه جدیدی رو برای تو بیاره، هر دانشجویی که مقابل تو قرار میگیره ممکنه ظرفیت متفاوتی از آموختن داشته باشه و حتی گاهی به تو آموزش در واقع برخی مطالب رو بده. پس ما به نظرم میاد که در رشته‌های طب و طبابت و خصوصا در رشته ما همیشه در حال نوگرایی و دیدن چیزهای نو هستیم.
گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، جان فدا
از آقای دکتر محمد رضا نوروزی بسیار سپاسگزاریم از اینکه اجازه دادن تا ما دقایقی رو در خلوت حیات زندگیشون قدم برداریم و به اتفاق ایشون در باغ خاطرات زندگی لحظات خوشی رو تجسم کنیم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، رئیس مرکز تحقیقات سرطان‌های ادراری و تناسلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از بخش شبانه رادیو گفتگو شنیدید. صدای ما رو همچنان از تهران جام جم میشنوید.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو.
آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید.